همسفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با نهمین برنامه رادیو آوای مهر. خدایا نجاتم ده، زیرا آبها تا به گردنم برآمده است، به آبهای ژرف درآمده ام و سیلابها مرا در خود گرفته اند. از فریاد خود خسته شده ام، گلویم خشک شده و چشمانم از انتظار برای خدایم تار گشته است. آنان که بی سبب از من نفرت دارند از شمار موهای سرم افزون ترند، و اما من خداوندا در زمان لطف تو به درگاهت دعا خواهم کرد. در کثرت محبت خیش خدایا و در امانت نجات بخش خود اجابتم فرما، خداوندا اجابتم فرما، زیرا محبت تو نیکوست. بخشی از مزمور 69 رو با هم شنیدیم. دوستان و همراهان گرامی، در هفته گذشته سلسله مباحثی رو شروع کردم که به شکلی سعی در بررسی روابط همسران داره، به گونه ای که منجر به خلق عشق راستین در این رابطه مقدس بشه. در این بحث ها هم از آموزه های کتاب مقدس و هم از جدیدترین یافته های علم روانشناسی در باب عشق بهره میبریم. عشق واژه‌ایه که به طرز محیرالعقولی نامفهومه. اونقدر نامفهوم که در هر جایی میشه ازش استفاده کرد و در این حال به نظر میرسه تنها جایی که تا حالا ازش استفاده نشده جای واقعی خودشه. بیاید یه مروری بکنیم بر اون چه در ویکی‌پدیای فارسی در مورد عشق گفته شده تا به وخامت اوضاع پی ببریم. عشق با ریشه فارسی عشقا یا دلدادگی حسی است که به معنای دوست داشتن فرد یا چیزی است. اما در کل عشق باور و احساسی عمیق، شدید و لطیفی است که با مفاهیم صلح و انسان دوستی مطابقت دارد. با این وجود کلمه عشق در شرایط مختلف معانی مختلفی را بازگو می کند. علاوه بر عشق رمانتیک که آمیخته ای از احساسات و میل جنسی است، انواع دیگر عشق مانند عشق عرفانی، عشق افلاطونی، عشق مذهبی، عشق به خانواده، عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق به دوست و الی آخر را نیز میتوان متصور شد. در واقع این کلمه را میتوان در مورد علاقه به هر چیز دوست داشتنی و فرح بخش مانند فعالیت‌های مختلف و انواع احساسات به کار برد. حالا من اینجا توی پرانتز اضافه می‌کنم که حتی انواع خوردنی‌ها، گل‌ها و گیاهان رو هم می‌تونیم به حوزه عشق وارد کنیم. مثلا یکی می‌تونه عاشق گلابی باشه و در عین حال عاشق گل روز باشه و در این حال دو روز بعد عاشق سگش باشه و بعد بتونه عاشق خداوند هم باشه و شاید عاشق زنش هم باشه یا عاشق شوهرش. نوشته شده که جمله عشق چیست به زبان انگلیسی، یعنی What is love، در سال 2012 میلادی پرتکرارترین عبارت جستجو شده به این زبان در جستجوگر گوگل بوده است. یعنی به نظر میرسه که واقعاً کل مردم دنیا الان براشون مسئله است که عشق چیه، در حالی که این کلمه رو بارها و بارها هر روز استفاده میکنن، در موردش میخونن، شاعرها در موردش شعر میگن، نویسنده ها در موردش داستان مینویسن، روانشناسا در موردش تحقیق میکنن، تو محافل و مجالس در موردش صحبت میکنن، انسان‌ها ادعاش رو می‌کنن در مقابل موقعیت‌ها و افراد و اجسام مختلف، اما هنوز هیچ کس نمی‌دونه معنیش چیه. در مورد بررسی معنی عشق در ویکی‌پدیا اینجوری نوشته شده که اگرچه تعریف دقیق کلمه عشق کار بسیار سختی است و نیازمند بحث‌های طولانی و دقیق است، اما جنبه‌های گوناگون آن را می توان از راه بررسی چیزهایی که عشق یا عاشقانه نیستند تشریح کرد. این خیلی نکته مهمیه، چون قبلا هم بهتون گفته بودم که جید و کریشنامورتی هم صحبت معروفی داره در این ارتباط که میگه برای اینکه بدونید عشق چیه، برای اینکه بفهمید عشق چیه، باید اول تمام اون چیزهایی رو که عشق نیستند پیدا کنید و کنار بذارید. کنار بذارید. این خیلی مهمه. عشق به عنوان یک احساس مثبت و شکل بسیار قوی دوست داشتن معمولاً در نقطه مقابل تنفر یا بی احساسی محض قرار میگیره. عشق در معنای عام خودش بیشتر به وجود رابطه دوستانه بین دو نفر دلالت داره. عشق معمولاً نوعی توجه و اهمیت دادن به یک شخص یا شیء که حتی گاهی این عشق محدود به خود فرد هم میتونه بشه، مثل خودشیفتگی. با این وجود در مورد مفهوم عشق نظرات متفاوتی وجود داره. عده‌ای وجود عشق رو نفی میکنند، عده‌ای هم اون رو یک مفهوم انتزاعی جدید میدونند و تاریخ ورود این واژه به زبان انسانها و در واقع اختراع اون رو طی قرون وسطا یا اندکی بعد از اون می دونند که این نظر با گنجینه باستانی موجود در زمینه عشق و شاعری در تضاده. عده دیگری هم می گن که عشق وجود داره و یک مفهوم انتزاعی صرف نیست، اما نمی شه اون رو تعریف کرد و در واقع کمیتی معنوی و متافیزیکه. بعضی از روانشناسا اعتقاد دارند که عشق عمل به آریه سپردن مرزهای خودی یا حب نفس به دیگران است، یعنی جایی که منیت خودمون رو به دیگری می سپاریم. عده‌ای هم سعی دارند عشق رو از طریق جلوه‌های اون در زندگی امروزی تعریف کنند. حتی تفاوت‌های فرهنگی میان کشورها و اقوام مختلف هم امکان دستیابی به یک معنای همگانی و فراگیر در مورد کلمه عشق رو تقریبا غیر ممکن کرده. در توصیف کلمه عشق ممکنه عشق به یک نفس یا عقیده، عشق به یک قانون یا مؤسسه، عشق به جسم، عشق به طبیعت، عشق به غذا، عشق به پول، عشق به آموختن، عشق به قدرت، عشق به شهوت یا عشق به انواع مفاهیم دیگه در نظر باشه و افراد مختلف برای افراد و چیزهای مختلف درجه دوست داشتن متفاوتی رو بروز میدند. بعضیا میگن عشق مفهومی انتزاعیه که تجربه کردنش بسیار ساده تر از توصیف کردنشه. البته این به این معنی نیست که تجربه کردنش خیلی ساده است، بلکه به این معنی که توصیف کردنش خیلی سخته. حالا چه انواعی برای عشق تا حالا پیدا کردن؟ عشق حیرانی یا آگاپه توسط مسیحیان اولیه و به خصوص یونانیان برای اشاره به پذیرشی بی قید و شرط دوست داشتن یک فرد اطلاق شده. عشق با وقار نوعی رفتار مؤدبانه و موقرانه است که در اواخر قرون وسطا در مورد خانوم‌ها و عاشقان اونها به کار می رفت. عشق دروغین نوعی عشق نادرست با هدف کسب مادیات. عشق جنسی یا اروس که صرفاً محدود میشه به میل جنسی نسبت به یک نفر. عشق به خانواده، یعنی عشق به افراد خانواده و محبت کردن به اونها. عشق آزاد یعنی چی؟ یعنی رابطه جنسی بر اساس انتخاب فرد که محدود به ازدواج نمیشه. شیفتگی به معنای عشق احساسی مشروط به کار میره و حتما برای اون کسی که دوست داره منافعی در معشوق وجود داره. عشق افلاطونی یک رابطه نزدیک که در اون رابطه جنسی وجود نداره یا سرکوب یا محدود شده است. عشق ظاهری رابطه عاشقانه‌ای که در اون پختگی لازم وجود نداره و راستین نیست. این کلمه دارای بار معنای منفیه و تأکید داره که عشق در دوران جوانی معمولاً کمتر راستین و واقعیه. عشق رمانتیک علاقه‌ای که ترکیبی از صمیمیت و میل جنسیه. عشق راستین که گفته شده عشق بدون قید و شرط با انگیزه خاص یا دوست داشتن فرد فقط به خاطر خودش و نه رفتارها یا عقایدشه. در واقع در اینجا عشق راستین همون عشق بی قید و شرطه. عشق لحظه‌ای، عشقی که در لحظه‌ای که فرد برای اولین بار با فردی تماس میگیره به وجود میاد. احتمالاً همون چیزیه که بهش میگن عشق در یک نگاه، یا اینجا هم نوشته شده که love at first sight. نوع دیگه عشق مستلزم فداکاریه، یعنی فداکاری و گذشتن از جان یا هر چیز با ارزش دیگری که در واقع ما به نام ایثار میشناسیم. عشق اساطیری در واقع همون عشقهای داستانی هستند که سرشار از شور و هیجان رسیدن به معشوقه. یه تقسیم بندی دیگه هم توی ویکی‌پدیا نوشته شده، ویکی‌پدیای فارسی، به این شکل: اول عشق طبعی و عشق روحانی و عشق الهی. در عشق طبعی عاشق معشوق را از برای خود خواهد. در عشق روحانی عاشق معشوق را هم از برای خود و هم از برای معشوق خواهد. و در عشق الهی عاشق معشوق را نه برای خود بلکه برای معشوق میخواهد. چیزی که در اینجا واضح و مبرهنه اینه که هنوز یک جدایی بین عاشق و معشوق هست، که عاشق اینجا باید تصمیم بگیره که آیا این حس رو برای خودش میخواد، برای معشوق میخواد، برای هر دوتاشون میخواد، که این با اون مفهوم یگانگی که در عشق وجود داره اصلا سازگار نیست. دومی میگه عشق حقیقی و عشق مجازی. عشق مجازی از حسن صوری پیدا میشود و مانند آن ناپایدار است. حسن صوری یعنی حسن ظاهری. از این عشق حاصلی جز بقای نسل باقی نمیماند. این عشق از تسعید و تلطیف میل جنسی پیدا می شود. این همون چیزیه که هفته پیش براتون گفتم که فروید چنین تعریفی رو از عشق داره. فروید میگه که عشق والایش و تسعید میل جنسیه. اما عشق حقیقی یا عشق الهی فیض و جذبه ایست که از طرف معشوق مطلق بر دل عاشق صادق فرود می آید. پس ما در اینجا اول عشق مجازی داریم که همون عشق دوپامینی هست که بر اساس ترشح دوپامین عواطف و احساساتی در افراد ایجاد میشه و عمر موقتی داره، حداکثر تا 2 سال دوام پیدا میکنه. هدفش هم بقای نسل هست و انگیزه و عامل محرکه ایجاد این عشق هم جذابیت هایی هست که افراد به شکل ظاهری در همدیگه میبینند. اما عشق حقیقی یا عشق الهی ظاهراً جاذبه‌ایه که از طرف معشوق بر عاشق اعمال میشه. یه مورد دیگه، مورد بعدی اروس هست که همون عشق شهوانیه، عشق به زیباییه که فاقد منطقه، عشق فیزیکیه که به واسطه جذابیت و کشش‌های جسمانی یا ابراز اون به طور فیزیکی نمایان میشه. میتونه همون عشق در نگاه اول باشه که با شدت آغاز میشه و به سرعت هم فروکش میکنه. نوع دیگه‌اش لودوس هست یا عشق تفننی که این عشق بیشتر متعلق به دوران نوجوانیه. عشق‌های رمانتیک زودگذره. لودوس ابراز ظاهری عشق کسرتگراست، نسبت به شریک جنسی، یعنی شریک های جنسی متعددی میتونه داشته باشه. به اصطلاح فرد رو تا لب چشمه میبره و تشنه بر میگردونه. رابطه دراز مدت درش اتفاق نمیفته یا بسیار بعیده. فیلو عشق برادرانه است، عشقی که مبتنی بر پیوند مشترکه، عشقی که بر پایه وحدت و همکاریه و هدف اون دستیابی به منافع مشترکه. استورگه یا استورگ عشق دوستانه وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع متقابله، که به نظر میرسه معنیش اینه که در اینجا نوعی همدلی یا ایمپاتی وجود داره. در این عشق همنشینی و همدمی بیشتر نمایانه، صمیمانه و متعهده. رابطه میتونه دراز مدت باشه، پایدار و با دوام باشه، ولی در اون شهوت وجود نداره. پراگما یا عشق منطقی مختص افرادیه که نگران این موضوع هستند که آیا فرد مقابلشون در آینده پدر یا مادر خوبی برای بچه‌هاشون میشه. عشقی که مبتنی بر منافع و دورنمای مشترکه، پایبند به اصول منطق و خردگراست و در اون همبستگی برای اهداف و منافع مشترک وجود داره. یه نوع دیگه مانیاست یا عشق افراطی که انحصار طلب، وابسته است، حسادت برانگیزه، شیفتگی شدید به معشوق داره، اغلب فاقد عزت نفس، عدم رضایت از رابطه در اون زیاد دیده میشه، مثل وسوسه است و میتونه به احساسات مبالغ آمیز و افراطی منجر بشه. عشق درد سرسازیه، عشق وسواسگونه است. عجب حکایتی داره این مانیا. یعنی شما تصور کنید که در واقع یک بیماری و اختلال روانی تمام عیار رو جز کاتگوری و دستبندی عشق گذاشتند. واقعا عشق مفهوم مظلوم و مهجوریه. آگاپه یا عشق الهی یا عشق فداکارانه و از خود گذشته، عشق نوع دوستانه، تمایل انجام دادن کاری برای دیگران بدون چشم داشت، عشق گرانقدر و خب همون جوری که روانشناسا میگن عشق بی قید و شرط. و همینطور در ویکی‌پدیا میخونیم در مورد عشق عرفانی، عشق در کلام بزرگان صوفیه از جمله مولانا، بایزید بسطامی، شاه نعمت الله ولی، عشقی که در دنیای غرب وجود داره، عشق در نظر نویسندگان و شاعران معاصر و حتی دیدگاه‌های علمی که در مورد یافته‌های تحقیقات علمی صحبت می‌کنه که دانشمندان و خصوصاً روانشناسان در مقوله عشق انجام دادند. اینم جالبه، بذارین براتون بخونم. نوشته که امروزه علوم روانشناسی تکاملی، زیستشناسی تکاملی، مردمشناسی، علم اعصاب و زیستشناسی در مورد ماهیت عشق و عملکرد اون بحث‌های زیادی رو مطرح کردند. در مدل‌های زیستشناسی مربوط به جنسیت، عشق به عنوان یک غریزه موجود در پستانداران مثل گرسنگی و تشنگی مطرح شده. روانشناسی عشق رو پدیده اجتماعی و فرهنگی قلمداد می‌کنه. رابرت اشتنبرگ، روانشناس معروف، مدل مثلثی عشق رو مطرح کرده و عشق رو شامل سه عنصر می‌دونه که صمیمیت، تعهد و شهوت هستند. یعنی معتقده که وقتی در یک رابطه هر سه این فاکتورها، صمیمیت، تعهد و شهوت وجود داشته باشه، ما میتونیم اسم اون ارتباط رو عشق بذاریم. این قابل تأمله، میشه در موردش بیشتر فکر کرد. افراد میگه که افراد در مرحله صمیمیت رازها و جزئیات زندگی شخصی خودشون رو برای هم بازگو میکنند. خب در اینجا مشخصه که باید نوعی صداقت وجود داشته باشه و کسانی که دروغگویی و پنهانکاری دارند از این مرحله عبور نمی کنند. تعهد انتظار تداوم رابطه است، یعنی انتظار تداوم رابطه عاشقانه تا ابد، یعنی یک رابطه ماندگار. که این هم قابل تأمله، چون ما وقتی به عشق عمیق‌تر فکر می کنیم نمی تونیم اون احساسات موقتی و گذرا و مقطعی رو عشق در نظر بگیریم. گاهی هست که اصلا خود اون احساس از بین میره که قطعا عشق نبوده. گاهی اوقات اون احساس منجر به رابطه‌ای میشه که اون رابطه به دلایلی از بین میره. هر دو طرف در قید حیاتن، زنده هستن، ولی رابطهشون تموم میشه، از هم میپاشه. حالا اگر یکی یا هر دو طرف تا ابد بشینن در مورد عشق خودشون و احساس خودشون قلم فرسایی بکنند، این ارزشی نداره، چون ماحصل این احساس از هم پاشیده شده، متلاشی شده. اگر این احساس، احساس واقعی راستین و عمیقی بود، ماحصل اون هم که ارتباط بین دو نفر باشه میبایست دائمی میبود. در مورد شهوت یا رابطه جنسی میگه که سومین قالب عشق که مهمترین پارامتر هم محسوب میشه. و این همون پارامتر بسیار مهمیه که خداوند عیسی مسیح در کتاب مقدس به ما توصیه کرده که این آخرین گام اتصال عاشق و معشوق و زن و مرد به هم دیگه است. و توصیه اکید شده در کتاب مقدس که رابطه جنسی قبل از ازدواج نباید اتفاق بیفته، چون اگر قبل از ازدواج و قبل از شکلگیری عشق و قبل از پیوند واقعی مرد و زن این رابطه جنسی اتفاق بیفته، مانع رشد عشق میشه و سدی در مقابل مسیر عشق ایجاد میکنه. به بیان ساده تر، عشق دیگه در چنین رابطه‌ای شکل نمیگیره. اگر رابطه جنسی قبل از اینکه عشق خلق بشه اتفاق افتاده باشه. خب از تمام این چیزایی که گفتیم و خوندیم که در نیومد عشق چیه؟ من که نفهمیدم و مطمئنم شما هم نفهمیدید که عشق بالاخره چیه. و در ابتدا هم گفتیم که برای اینکه بفهمیم عشق چیه، بهتره از اونجا شروع کنیم که عشق چی نیست. در این رابطه یک متن کوتاهی نوشته شده توسط نویسنده گرانقدر آقای رضا اسفدنی که قابل تأمله. اینو براتون میخونم. می شود که دلتنگ شوی، حتی در فراخناک ترین مرغزاران سبز دلگشایی. می شود که گریسته باشی پس از شنیدن شادی افزا ترین سرودهای هستی. می شود که دلت نکشد به لذیذترین و مطبوع ترین مائده های زمینی. می شود که در پستوی تاریک خانه ات بنشینی و پشت کنی به دل افروز ترین پرتو مهر و ماه. می شود که آتشی افسرده شوی در هجوم آتش افروز ترین بادهای جهان. می شود که آخرین جرعه شادیت را آهسته بپاشی به روی غمبارترین مردابهای اندوه. می شود که نخواهی بیدار شوی از بی سرانجام ترین کابوس های شبانگاهیت. می شود که به ناگاه سکوت کنی در میانه کنسرت ضربی پرهیجان ترین قلب عالم. همه اینها می شود تنها اگر روزی بدانی که هرگز عشق را ملاقات نکرده ای. به زعم من نوشته بسیار قابل تأمل بود، کوتاه و مفید و مختصر تمام هیجاناتی رو به تصویر کشیده که دهه ها و بلکه قرن هاست که انسان ها اون هیجانات رو به نام عشق شناختند، در حالی که حقیقتاً هیچ کدومشون عشق نیست و در بی عشقی، در فقدان عشق و در نبود عشق اتفاق می افتند. خب تا اینجا ما تا حدودی فهمیدیم که چه چیزهایی می تونه عشق نباشه و عشق در چه فضاها و بسترهایی شکل نمی گیره. اولین چیزی که در موردش صحبت کردیم این بود که هر نوع اختلال شدید و آسیب شدید روانی که در فرد وجود داشته باشه اون رو از تجربه و خلق عشق محروم میکنه. اختصاصاً میتونم در مورد اختلالات شخصیت براتون بگم که این دیگه تحقیقاً ثابت شده است که افرادی که مبتلا به اختلالات شخصیت هستند متاسفانه توانایی درک و تجربه عشق رو ندارند. در روانپزشکی ما در دسته اختلالات شخصیت یک کلاستر B داریم که شامل بیماری هایی هست از جمله اختلال شخصیت بوردرلاین یا مرزی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت خودشیفته و اختلال شخصیت سایکوپات. اینها به دلیل اینکه حس همدلی و امپاتی ندارند، مطلقاً توانای عاشق شدن ندارند. از ویژگی بسیار مهم اینها اینه که نفرت عمیقی از انسانها دارند به طور کلی. رابطه این افراد با انسانهای دیگه صرفاً بر اساس مصلحت و در واقع به انسانها به عنوان ابزار نگاه می کنند، نه به عنوان انسان. جایی که منافعشون اقتضا کنه از این ابزارها استفاده می کنند و زمانی که منافعشون تأمین شد به راحتی این ابزارها رو کنار می زارند. حس همدلی ندارند، توان درک غم و اندوه و شادی و رضایت افراد دیگر رو ندارند و فقط به تمام اینها تظاهر می کنند، وانمود می کنند که حال شما رو میفهمند، غم شما رو میفهمند، از غم شما درد میکشند، اما وقتی که مدت بیشتری باهاشون در ارتباط باشید خودشون به شما خواهند گفت که از همه انسانها نفرت دارند، انسانها رو دوست ندارند و انسانها رو ابزار میدونند. در کتاب مقدس گفته شده که اگر کسی از بین شما ادعا کنه که عاشق خداونده ولی از انسانها متنفره دروغ میگه. و اینطور گفته شده که اگر شما انسانهایی رو که میبینید نتونید دوست داشته باشید، چطور میتونید خداوندی رو که ندیدید دوست داشته باشید؟ بنابراین متاسفانه یک سری آسیب‌های روانی خاص انسان‌ها رو بالکل از عشق و عاشقی محروم می‌کنند و تأسف بیشتر اونجاست که هنوز در علم روانشناسی درمانی برای این نوع آسیب‌هایی که خدمتتون عرض کردم و نام بردم وجود نداره. این افراد وقتی که عاشق هم بشند یا ادعای عاشقی بکنند، عشقشون عشق بیمارگونه است و یا اون چیزیه که به نام ضد عشق شناخته شده، یعنی نوعی احساس و هیجان موقتیه که شاید در ابتدا جذابیت داشته باشه ولی بعد به شدت دردناک و آسیب زننده است و اون چنان آسیبی به شخص وارد میکنه که اساساً اون رو از عشق متنفر میکنه، چون فرد همون احساس اشتباهی رو که تجربه کرده به نام عشق میشناسه. ویژگی های این عشق بیمارگونه اینه که در اون کنترلگری هست، یعنی فردی که ادعا میکنه عاشقه انتظار داره که باید فرمانده باشه و رئیس باشه و تمام اونچه که در رابطه میگذره زیر کنترل اون و تحت برنامه‌ریزی اون و تحت نفوذ اون باشه. چنین چیزی مطلقاً نمیتونه در عشق راستین وجود داشته باشه، چون عشق راستین یک رابطه برابره، بین دو نفری اتفاق میفته که هر دو هم سطحن و هر دو با هم فکری هم و همکاری هم مسیری رو شروع میکنن و پیش میرن. یکی دیگه از ویژگی های این نوع عشقهای بیمارگونه اینه که در اون حسادت به شدت وجود داره و به دنبال اون بی‌اعتمادی به شکل فجیعی وجود داره. طرفین نمیتونن به هم اعتماد کنن و نمیتونن اعتماد همدیگر رو جلب کنن. به خاطر همین در مواجهه با هر کسی که میتونه تهدیدی براشون باشه یا احساس کنن که ازشون برتره، دچار حس قوی و مخرب حسادت میشن. در عشق بیمارگونه دروغگویی و تظاهر به شدیدترین شکل خودش وجود داره. طرفین نه تنها به طرف مقابل خودشون بلکه حتی به خودشون در درجه اول دروغهای خیلی بزرگی میگن و خودشون رو اونطور به خودشون و دیگران معرفی میکنن که در واقعیت نیستند. بنابراین چیزی که خیلی مهمه اینه که بعد از اینکه از مرحله آزمون سلامت روانی عبور کردیم، حالا به دو شکل، یا اونقدر خوششانس بودیم که از ابتدای کودکی در محیطی امن آرام و سالم رشد کردیم و سلامت روانی رو از همون ابتدا داریم، یا اینکه به مرور در آینده در بزرگسالی روی خودمون کار کردیم، کمک گرفتیم، سلامت روانی خودمون رو به دست آوردیم. خب بعد از اینکه این زمینه سلامت روانی حاصل شد، قدم بعدی توانای شناخت خود و دیگریه. ما اول باید خودمون رو، خود واقعیمون رو اونطور که هست ببینیم و بشناسیم تا بتونیم دیگری رو هم اونطور که هست ببینیم و بشناسیم. عشق راستین اونجا اتفاق میفته که شما میتونین در مورد اونچه که معشوقتون رو شاد یا غمگین میکنه ساعتها حرف بزنید. اونجایی اتفاق میفته که بتونید غم رو، درد رو، رنج رو در نگاهش، در حالت صورتش بخونید. اونجایی اتفاق میفته که بدونید چی کار میتونید بکنید که معشوقتون از این درد، از این رنج، از این غم و اندوه بیرون بیاد، دوباره بخنده، دوباره شاد بشه و دوباره از زندگی لذت ببره. و از همه مهمتر این که معشوق شما هم در مورد شما همه اینها رو میدونه. و چنین عشقی مستلزم شناخته، شناخت خود و شناخت دیگری. خب بحث بسیار طولانیه و فرصت بسیار کوتاه. بنابراین این صحبت رو امروز در اینجا متوقف میکنیم و در نام خداوند عیسی مسیح هفته آینده همین بحث رو پی میگیریم و ببینیم که تا کجا میتونیم ادامهش بدیم. دوستان عزیزم، در این بخش برنامه مصاحبه ای داریم با یکی از جوانان مسیحی سوئدی به نام برادر کارل. شنیدنیه و شما رو به شنیدنش دعوت میکنم. سلام برادر کارل، خیلی ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. لطفاً خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید.
Hej allihopa! Kul att just du lyssnar. Jag heter Broder Karl och ska berätta lite om saker som jag hoppas gör dig varm i hjärtat, oavsett vart du är. Jag bor och befinner mig just nu i Sverige och bor i Göteborg. Och jag lever, vad jag ändå vill säga, ett liv för Gud. Jag försöker att följa Jesus.
Salam be hamegi, chegadr khoshhalam ke shoma shenavande ma hastid. من برادر کارل هستم و امروز اینجا هستم تا با همه شما صرف نظر از اینکه کجای این دنیا باشید در مورد اونچه که در قلبم دارم حرف بزنم. من در سوئد به دنیا اومدم و زندگی کردم و الان در شهر یوتبوری هستم. برای خداوند زندگی می کنم و تلاش می کنم که از عیسی مسیح پیروی کنم. اطلاع داری که مردم ایران که تحت سلطه حکومت اسلامی هستند به خاطر دستورات شیطانی اسلام رنج و سختی زیادی رو تحمل می کنند. مژده نجات عیسی مسیح برای مردم ایران چیه؟
Jo, jag kan berätta att Gud som har skapat oss alla, han har skapat dig och mig med kärlek. Han älskar oss och har skapat oss underbara. Men sen har vi valt att inte ha en relation med honom. Vi har valt att vända honom ryggen och inte leva som han vill att vi ska leva. Vi har sagt nej, jag vill inte hänga med dig. Jag vill inte vara med dig. Och därför har vi kommit ner på den här jorden och lever ett liv i en värld där det finns mycket problem och lidande.
بله، من میتونم اینطور براتون بگم که خداوند که همه ما رو خلق کرده، در واقع همه ما رو با عشق خلق کرده و عاشق همه ماست. اون ما رو به شکل بی‌نظیری خلق کرده، اما ما انتخاب کردیم که از اون پیروی نکنیم و بهش پشت کنیم. ما نخواستیم اونطور که خداوند برای ما پسندیده زندگی کنیم. به خداوند گفتیم که باهاش موافق نیستیم و نمیخوایم با اون زندگی کنیم. به خاطر همین به این جهان هبوط کردیم، جایی که درد و رنج بسیاری وجود داره.
Men det som Gud har gjort är att han har reagerat på det här och sagt nej, jag vill leva med Carl, jag vill leva med den som lyssnar just nu. Jag älskar dem. Och därför har han kommit själv ner till jorden och fötts genom en kvinna som heter Maria och han har betalat för det vi har gjort.
اما کاری که خداوند کرد این بود که گفت نه، من میخوام با کارل زندگی کنم. من میخوام با تویی که الان به ما گوش میکنی زندگی کنم. من عاشق همه شما هستم. به خاطر همین اون خودش به زمین اومد و از طریق زنی به نام مریم متولد شد و اون بهای بازگشت ما به سوی خودش رو پرداخت کرد.
و det Gud gjorde var att han levde på jorden. Han heter Jesus och han tog och betalade för oss. Han spikades upp på ett kors, han torterades och betalade för allt det onda vi har gjort.
کاری که خداوند کرد این بود که با نام عیسی مسیح بر روی زمین زندگی کرد. شکنجه شد و بر روی صلیب رفت و بهای بازگشت همه ما رو پرداخت کرد.
Sen så dog han och på tredje dagen så återuppstod han och så berättade han för alla att du och jag, vi kan få ha en relation med Gud eftersom han betalade vårt pris. Så om vi tror på Jesus Kristus så betyder det att du som sitter där och lyssnar just nu kan ha en relation med Gud.
سپس کشته شد و سه روز بعد دوباره زنده شد و به همه گفت که ما میتونیم با خداوند در ارتباط باشیم چون عیسی مسیح بهاش رو پرداخت کرده. پس همه شمایی که به عیسی مسیح ایمان میارید میتونید با خداوند در ارتباط باشید.
Det står i Romarbrevet 5 och 1 att när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det här betyder att om du, eller vi alla, tror på Jesus och säger att han är Gud och att han har betalat vårt pris, då kan vi ha en relation med Gud där det inte finns någonting otalat, där det är en frid mellan dig och Gud. Ni är kompisar, ni är vänner, ni är bästa vänner. Så det är den nyheten jag vill berätta, att alla människor har en möjlighet att ha en relation med Gud och få komma till himlen efter det här livet.
در رومیان 5 آیه 1 گفته شده که پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. معنیش اینه که وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم یعنی قبول داریم که اون خداونده و بهای بازگشت ما رو پرداخت کرده و ما میتونیم در صلح زندگی کنیم. این خبر خوبه. خبر خوب اینه که برای همه این امکان وجود داره که به طرف خداوند بیان و در عشق و صلح زندگی کنند. کارل، چطور میتونیم مطمئن باشیم صدایی که از درون ما رو هدایت میکنه از طرف روح القدس میاد؟
و först vill jag börja svara med att det är så viktigt att vi försöker att leva som Gud vill att vi ska leva. För om vi lever som Gud vill, då kommer vi få uppleva glädje och vi kommer få uppleva frid. Och människor runt omkring oss kommer få uppleva det också. De kommer få känna sig älskade. Men om vi inte lever som Gud vill, då kommer det bli mycket svårare. Människor runt omkring dig kommer inte känna sig älskade. Och du kommer känna dig orolig och rädd. Och ingenting kommer kännas kul.
قبل از هر چیز لازمه که ما تلاش کنیم. طوری زندگی کنیم که خداوند برای ما میپسنده. در این صورت ما شادی و صلح رو تجربه خواهیم کرد و مردمی که اطراف ما هستند هم این رو خواهند فهمید و خودشون رو دوست داشتنی احساس خواهند کرد. اما اگر برخلاف اون چه خداوند میپسنده زندگی کنیم، زندگی برامون سخت میشه و اطرافیان ما هیچ محبتی رو از طرف ما احساس نمی کنند. شما دچار ترس و استراب می شید و هیچ چیز براتون جالب نخواهد بود.
Så om vi vill leva så som Gud vill och göra honom nöjd och få uppleva glädje och frid, då är det viktigt att vi lyssnar in hur han vill att vi ska leva. Kanske du ska flytta snart och då kanske det är, du kan bo på två olika ställen och då är det viktigt att lyssna in. Ja, men Gud kanske vill att jag ska bo på ett specifikt ställe för att älska specifika personer. Och där kommer det in att vi behöver lyssna på Gud. Behöver lyssna in vad han vill. Och då tror jag, och det står i Bibeln, Guds ord, alltså Bibeln, det vi kan läsa om Gud, det står att det är någonting som kan dela mellan själen och anden. Det är någonting som kan dela mellan dina egna tankar om att nej, men jag vill skilja mig med min fru för att ha sex med massor med andra kvinnor. Det kan vara en tanke som inte är från Gud. Och då betyder det att när vi läser Bibeln så kan vi skilja ut vilka tankar som är från oss själva och vad som är från Gud.
وقتی اونطور که خداوند برامون میخواد زندگی میکنیم میتونیم کم کم در تصمیم گیری های خودمون بفهمیم که اون چی میخواد. مثلا اگر قراره به دو جای مختلف نقل مکان کنیم میتونیم بفهمیم که خداوند کدوم یکی از اونها رو برای ما ترجیح میده. کلام خداوند اونطور که در کتاب مقدس گفته شده چیزیه که بین روح خداوند و روح شما مشترکه و اون چیزی نیست که از افکار خودتون میاد. مثلا اگر فکر میکنید که از همسرتون جدا بشید برای اینکه با زنان مختلف رابطه داشته باشید، این فقط فکر خود شماست و هیچ سندیتی در کلام خداوند نداره. با خوندن کتاب مقدس ما میتونیم افکار اشتباه خودمون رو از سخن روح القدس تفکیک کنیم.
Sen är också viktigt att veta att när du gör ett val och det leder till att människor känner sig älskade, du känner frid och glädje, då är det förmodligen någonting som Gud vill att du ska göra. När du gör någonting som gör att människor känner sig smutsiga eller blir oroliga eller rädda, då är det förmodligen någonting som Gud inte vill. För Gud älskar kärlek, han är kärlek och han älskar frid och glädje.
همچنین وقتی ما انتخابی میکنیم که باعث میشه آدم ها احساس محبت کنند و ما احساس شادی و آزادی کنیم، اون به احتمال زیاد چیزیه که خداوند میپسنده. اما وقتی کاری میکنیم که باعث میشه آدم ها احساس پلیدی و ترس و اضطراب کنند، اون احتمالاً چیزیه که خداوند نمیخواد، چون خداوند عشق و صلح و شادی رو دوست داره. آیا به نظرت غرور و تکبر میتونه در کسی که روح القدس رو در درون خودش داره وجود داشته باشه؟
Alltså, kan vi människor som försöker leva som Gud vill, kan vi vara arroganta och högmodiga och stolta? Och det korta svaret på den frågan är ja. När vi läser Bibeln så kan vi också läsa när Petrus, som är en av de närmsta vännerna till Jesus, när han pratar med Jesus så säger han att nej, Jesus, du behöver inte dö på korset, det är lugnt, det löser sig på något annat sätt. Då är han högmodig. Alltså Petrus, som är en av Jesus bästa vänner, han är högmodig. Han säger att han vet bättre än vad Jesus själv vet. Alltså han vet bättre än vad Gud vet. Om den personen kan vara högmodig, då tror jag också att vi alla andra människor kan det också.
ما انسان‌هایی که تلاش می‌کنیم طبق خواست خداوند زندگی کنیم، می‌تونیم متکبر و مغرور باشیم. پس جواب کوتاه به این سوال اینه که بله. در کتاب مقدس می‌تونیم در مورد پتروس بخونیم که یکی از دوستان نزدیک عیسی مسیح بود. اون به عیسی مسیح گفت که نیازی نیست تو روی صلیب کشته بشی. این مسئله میتونه راه حل دیگه‌ای داشته باشه. یعنی پتروس مغرور شده بود و فکر میکرد اون بهتر از خداوند عیسی مسیح میدونه کار درست چیه. اگر این آدم میتونه مغرور بشه، پس همه ما انسان‌ها هم میتونیم.
و det har märkt i mitt eget liv. När jag försöker leva mitt eget liv och inte det Gud vill. När man läser i Bibeln så ser man att Gud älskar när vi säger att vi inte klarar saker själva, men vi vill göra dem tillsammans med honom. För Gud vill göra saker tillsammans med dig. Så därför tror jag att varje person kommer uppleva när de är högmodiga. Men samtidigt så är det viktigt för dig att veta att Gud vill inte att du ska fastna där, att du är stolt, utan Gud vill att du ska vara ödmjuk. Och det är när man förstår att styrkan finns i Gud och inte i mig. Det är Gud som vet vad som är gott och inte jag. Det var han som räddade den här världen och inte jag. Då kommer Gud vara trofast och hjälpa dig med det.
و این چیزیه که من در زندگی خودم هم تجربه کردم. وقتی ما کتاب مقدس رو میخونیم متوجه میشیم که خداوند اینطور میپسنده که ما بفهمیم نمیتونیم کارها رو به تنهایی انجام بدیم و همیشه لازمه که از خداوند کمک بگیریم. اما انسان‌ها مغرور میشن و در تکبر خودشون گیر میافتن. خدا میخواد که ما فروتن باشیم و این زمانی اتفاق میفته که ما درک کنیم قدرت و توانایی در خداوند وجود داره و نه در ما. خداوند کسیه که دنیا رو نجات میده و نه ما. و اینجاست که خداوند به ما کمک میکنه. کارل، آیا شهادتی در زندگی خودت داری که بخوای با شنوندگان ما در میون بذاری؟
Om jag vill dela någonting från mitt liv. Och jag tror faktiskt att det här kan vara någonting som gör ditt hjärta varmt och gör dig glad. För jag blir glad när jag berättar om vad Jesus har gjort i mitt liv. Just nu så har jag levt ungefär 20 år. När jag för några år sedan så mådde jag inte alls bra. Jag tyckte att livet var jättejobbigt. Och varje dag gick jag upp och tänkte att livet är superdåligt, jag vill inte det här. Gick till skolan och tänkte samma sak. Och när jag kom hem då var jag bara inne på mitt rum. Jag var verkligen i en depression skulle man kunna säga. Jag mådde jättedåligt. Och mitt i allt det så kände jag inget hopp. Allting var bara meningslöst och tråkigt och sämst.
اگر بخوام در مورد زندگی خودم حرف بزنم، فکر میکنم چیزی هست که قلب شما رو گرم و شما رو شاد میکنه. چون من خودم شاد میشم وقتی از کاری که عیسی مسیح در زندگی من انجام داد حرف میزنم. الان من حدوداً 20 ساله هستم. چند سال پیش دچار وضعیتی شده بودم که فکر میکردم زندگی خیلی سخته. هر روز صبح که از خواب بیدار میشدم، فکر میکردم که زندگی فوق‌العاده بده. من این رو نمی‌خواستم. دلم نمی‌خواست برم مدرسه. وقتی به خونه برمیگشتم، یه راست به اتاقم می‌رفتم و دائما روی تختم بودم. در واقع حالم خیلی بد بود و دچار افسردگی شدیدی شده بودم. هیچ امیدی در زندگی نداشتم. همه چیز بی‌معنی و کسل‌کننده و بد بود.
من افتتاق و vara i det där så märkte jag att här vill inte jag vara. Jag tror på den här Gud men jag vet inte om man kan göra någonting i min situation. Men jag vill ge det ett försök. Så jag började gå till kyrkan mer och framförallt så när jag var på en samling med kyrkan då fick jag uppleva helig ande. Det var som att det började brinna i mitt bröst. Jag började känna att oj, det är som att kärlek fyller mitt hjärta på ett fysiskt sätt. Det var helt otroligt häftigt för mig att uppleva. Och det jag insåg då är att Gud är på riktigt. Och han ser världen. Men han ser också specifikt mig. Han älskar just mig. Och han vill leva med mig.
بعد از مدتی حالم اونقدر بد شد که اصلا دیگه دلم نمیخواست زنده باشم. می دونستم که خدایی هست ولی نمی دونستم در اون وضعیتی که داشتم چی کار باید بکنم. اما تصمیم گرفتم که تلاشم رو بکنم و بیشتر به کلیسا برم. در یکی از جلسات دعا بود که حس کردم از روح القدس پر شدم. انگار چیزی در من روشن شد و احساس کردم که قلبم داره از عشق پر میشه. این خیلی سریع و باور نکردنی در من اتفاق افتاد. من با تمام وجود حس می کردم که خداوند تمام دنیا رو می بینه ولی به طور خاص من رو می بینه. اون به طور خاص عاشق منه و می خواد که با من زندگی کنه.
Så efter den händelsen så sa jag till mig själv att jag vill ge Gud ett försök. Så när jag mådde dåligt nästa gång när jag kom hem från skolan så stängde jag dörren till mitt rum, men istället för att lägga mig i sängen och tänka på hur synd det var mig och hur dåligt jag mådde, så började jag be till Gud. Jag skrev ner allting som var jobbigt och jag skrev hur jag saknade Gud och jag skrev hur jag bara önskar att få uppleva frid. Och efter den gången jag skrev så gick jag ner till mamma och pappa och kände mig lättad. Och jag kunde säga till dem att jag älskade dem.
بعد از این اتفاق به خودم گفتم که میخوام به خداوند فرصتی بدم. بنابراین دفعه بعد وقتی که از مدرسه به خونه رفتم و حالم بد بود به اتاقم رفتم و در اتاقم رو بستم و به جای اینکه روی تختم دراز بکشم و با خودم فکر کنم که چقدر بدبختم و چقدر حالم بده شروع کردم به دعا کردن. تمام مشکلاتم رو نوشتم. نوشتم که چقدر دلم برای خداوند تنگ شده و چقدر آرزو دارم که در صلح زندگی کنم. بعد از اون پیش پدر و مادرم رفتم. خودم رو راحت و سبک احساس می کردم و حس می کردم که چقدر اونها رو دوست دارم.
Istället för att bara vara tyst och gå upp igen och må dåligt så kunde jag säga att jag älskar dem och jag är så tacksam för er. Och så fortsatte jag göra det där och efter en tid så kom jag ur det här. Jag började må mycket bättre och började må bra. Och det som var så viktigt för mig, det var att Gud lyssnade på varenda liten jobbig sak jag tänkte på. Det står i Bibeln att Gud är tröstens far. Det är han som har skapat tröst och det är han som tröstar oss. Och det var så viktigt för mig. Inte att han satt på en tron och var uppe i himlen, utan att han ville ha en relation med mig och att han kunde trösta mig när jag var ledsen.
به جای اینکه فقط ساکت بشم و به اتاقم برم، به پدر و مادرم گفتم که چقدر اونها رو دوست دارم و چقدر ازشون ممنونم. پس دعا کردن رو ادامه دادم و بعد از مدتی دیدم حالم داره بهتر میشه و بعد کاملا خوب شدم. چیزی که برای من مهم بود این بود که فهمیدم خداوند برای تک تک چیزهای کوچک و سختی که بهشون فکر می کردم گوش می کنه. در کتاب مقدس نوشته شده که خداوند پدر تسلی دهنده است. اون آرامش رو خلق کرده و به ما آرامش می ده و این برای من خیلی مهم بود. اینکه اون فقط در بارگاهش در بهشت ننشسته، بلکه اون می خواد به من گوش بده و وقتی غمگینم من رو تسلی بده.
Och då fick mitt liv en vändning och jag började. Jag ville ge mitt liv och jag ville framförallt ge mitt hjärta till Gud för att han hade tagit hand om mig när jag mådde som sämst. Och han har betalat med sitt eget liv för att bara kunna få trösta mig och få leva med mig. Och det är det jag vill berätta, att Gud är på riktigt och du kan uppleva honom här och nu. Inte bara efter livet när han har frikänt dig. Utan här och nu kan du uppleva Gud och du kan prata med honom och han bryr sig faktiskt om vad du vill säga. Och han älskar dig. Det står att Gud är kärlek. Och det tror jag på. Det vill jag att vi alla människor ska berätta för alla så att de ska få lära känna att Gud är kärlek. Så jag önskar att du ska få lära känna den kärleken jag har fått lära känna. Och jag hoppas att du får en fin dag och hoppas att du är lite varm i hjärtat. تک سمیکه.
اونجا بود که زندگی من تغییر کرد و من دیدم که دلم میخواد قلبم رو به خداوند بدم. چون زمانی که من بیمار بودم اون از من مراقبت کرد و اون جان خودش رو داد تا بهایی رو بده که بتونه من رو تسلی بده و با من زندگی کنه. به خاطر همین من میتونم با اطمینان به شما بگم که خداوند همین حالا در اینجا حضور داره، نه فقط بعد از مرگ، بلکه همین حالا و همین جا. شما میتونید باهاش حرف بزنید و برای اون مهمه که شما چی میگید. اون عاشق شماست. گفته شده که خداوند عشقه و این چیزیه که من دلم میخواد همه بدونن که خداوند عشقه و من امیدوارم شما با تمام وجود درک کنید که خداوند عشقه و امیدوارم که دلهاتون گرم باشه. روز خوبی داشته باشید. دوستان و همراهان عزیزم، به پایان نهمین برنامه رادیو آوای مهر رسیدیم. با تمام قلبم سپاسگزارم از حضور زیبا و درخشنده تمام شما. در نام خداوند عیسی مسیح برنامه امروز رو به پایان میرسونیم. با امید دیداری دیگر به زودی در برنامه دهم.